که جواب ناینی هم داده باشی
آقا زیاده بود.
یعنی اون مرحله ای که مستد به تحریک عضلاته بشه شما کمک کرد
بشه اراده.
اون وقت مرحوم ناینی تو کتاب
فرمه این حرف آغازی های
بله
در رد آخو عاشق جواد هم میگه اگر
قبول داره حرف آغازی ها رو
ببین دو تفسیر از آخونده آخون میگه که آیا تبریزی هم میگه میگه اگر تفسیر آغازی ها از آخون درست باشه اشکال ناینی وارد نمیشه
بله یکی میشه من
آره یکی میشه این آیه تبریزی هم داره بعد ولی سعی میکنه بگه تفسیر آغازی ها درست نیست و تفسیر ناینی درست آیا دو تا تفسیر از کلام آخون
تو فواید آخه ایشون میگه که لایم بغل اشکال فی انک ان هناک وراء الاراده امرون آخر یکون و هو المستد به
شیخ خودم میدونم چون مرحوم ناینی اراده رو شوق مؤکد میگیره بعد البته اینجا اول جلوتر آغازی ها بهش میتوپه خیلی شدید که شما اصلا حرف استاد ما رو نفهمیدی اراده که اینا میگن جزء اخیر علت تامه شوق مؤکد محرک للعضلات رو میگن نه نفس شوق مؤکد تنها که گفتم دیگه بعد آقای تبریزی میگه اگر تفسیر آغازی ها از آخوند درست باشه و منظور آخوند این باشه دیگه حرف آقای ناینی درست نیست الان آدرس حرف های تبریزی هم بهتون میگن
صوت سر
یعنی
استاد دعوای
بین
حرفشون
دعوای
صوت
101 شده بذار پیدا کن شما صوت گوش دادی
بله
آره بارک الله صوت 101 دقیقه 8 دقیقه 8 تا دقیقه 14 6 دقیقه است این 6 دقیقه چی
نه قبل از
من اینجا داشتم دال 8 دیگه چی میدونم
حالا 8 تا
20 ثانیه برام برام شما حساب کن
نه نمیشه امکان
سی ساله شروع میکنه خب دیگه میگم 6 دقیقه است اون 6 دقیقه متعرض این بحث میشه که اگر اراده که آخون میگه منظورش اونی باشه که آغازی ها گفته کلام ناینی درست نیست
خودش تو کفایه میگه که از ذال کشوق المعکد المستد به لتحریک العضلات این که کلام خود آخونده
حالا این الان ما وارد بحثش نشیم ولی برای کلام آخون در مورد اراده دو تفسیر شده
آخه نیاز به تفسیر نداره
شیخ خدا یه عبارت که نیست برادر من این مدل سیدنا برد شما یه جمله رو میگیری این جمله به نفع آغازی هست منتها همون جا اگر گوش بدی آیه البته الان ما هم با آغازی ها موافقی با اینجا ولی که همون جا اگر گوش بدی آیه تبریزی چند تا شاهد هم میاره از عبارات آخون که تفسیر ناینی رو میخواد دفاع کنه وقتی شما میگی منظور آخون اینه با یه تک عبارت نیست بعد کل عبارات رو جواب بدید کما که اونم که میگه منظور آخون حرف ناینیه و اراده رو خود شوق مؤکد میگیره بعد کل عبارات جواب بده بعد سرم رفته کل عبارات رو در نظر میگیریم نتیجه گیری میکنیم من خودم هم موافق تفسیر آغازی هم توی کفایه هم که درس میدم اونایی که درس داشتن اراده رو همیشه میگفتم شوق مؤکد مستد به حرکت عضلات نحو الفعل من تا به این راحتی شما بیا بگی اینجا اینه گفته این من خوشم نمیاد اینجوری یعنی این طرف رو ندیدنه یه تیک عبارت یه تیک حدیث آوردن این دفعه یه تفکیکی بود یعنی خودش گفت تفکیکی تو راه مشهد ما دیدیمش بعد گفت اینا حرفاشون غلطه حالا اون حرفی که اون میگفت غلطه ما هم میگفتیم غلطه ولی این مثلا گفت این روایت اینو میگه گفتم پس اون روایت چی میگه اون روایت چی میگه خودی که خوندم گفت بعد برم از استادتون بپرسم استادام بپرسم بعد یه دو سه ساعت که گذشت گفتم حالا منم با تو موافقم اتفاقا اون حرف اشتباهه ولی اینجوری که تو با یه دونه حدیث میخوای همه چی رو حل کنی این بعد کلش دیده بشه حالا اینجا ما با شما موافقی ما هم معتقدیم تفسیر آغازی‌ها درسته از کلام آخون منتهیم به جاش برسیم یعنی چون آغازی‌ها اینو اینجا نگفته ولی اینجا هم کاربرد داره جلوتر یه توپ تشر احسایی به ناینی میده بعد اونجا که رسیدیم سر مفصل تر بحث میکنیم و اینجا هم خاصی های تبریزی هم نوار 101 دقیقه 8 تا 14 متعرض این نکته میشه که این کلام ناینی که میگه باید بعد از اراده تا انجام فعل یک عنصر دیگری وجود داشته باشه به نام سلطنت یا تصد نفس این بنابراینه که اراده رو شوق مؤکد معنا میکنه نه شوق مؤکد ول مستقبل حرکت عضلات نه اول فعل که اگه اونو بگه دیگه اصلا چیزی بعد اون معنا بذارید بگم حالا یه اشاره بکنم توی بحث تجری در قطع اونجا آخوند یه عباراتی داره که انگار بین اراده و فعل یه چیز دیگری به نام جزم و عزم و اینها رو هم فاصله میذاره. مرحوم آقای تبریزی اون عبارات رو میخواد شاهد قرار بده که تفسیر نائینی از آخوند درست بوده، نه تفسیر آغازی ها.
شما چی جواب میدید؟
خب حالا جواب داریم، اون به جای خودش، ما جواب داریم، ولی خب بگم اینطوری قصه به این راحتی نیست.
یعنی این ما دنبالی هستیم که این مستقل تحریک العضلات یا شوق مؤکدیه که اگر اینو ببریم جزء حد شوق مؤکد، یا تصد نفسه. اونایی که میان میگن تصد نفسه، شوق مؤکد و یه چیزی غیر از اون چیزی که مستقل تحریک العضلات.
آره دیگه، و بعد اراده رو به همون تفسیر کردن. آره دقیقا که گفتم آغازی ها توی بحث چیز قد که میرسه خیلی تند میشه به نائینی تا به حاشیه فواید. شما چرا یه همچه حرفی زد؟ خب آغازی ها رو هم بگیم اینجا یه سلامات بفرسیم.
اراده ذاتی و اراده فعلی رو
نرسیم برو، صفت ذات صفت فعلی.
مرحوم نائینی قبول داره چون تو
مرحوم نائینی تو بحثش هیچی راجع به صفت ذات و فعل نگفت، بنابراین ما هم متعرض
این تقسیم رو مثل اراده انشایی قبول نداره. میگه کلا چه تقسیم
رو قبول نداره بابا؟
نه میگم نه
همینطوری حرف نزن، تو بگی قبول داره بعد آدرس بیاری.
نه
قبول
می
نداره، بازم بدرس
قبول داره یا نداره.
مرحوم نائینی متعرض اراده صفت ذات و فعل اصلا نشده. هرچند بعضی از طرفداران نائینی بعدها که الان میرسیم میگم در کامل کردن حرف مرحوم نائینی صفت ذات و فعل رو اضافه کردن و بعضی از مدارس دیگه هم گفتن که به اینا خواهیم رسید، ولی خود مرحوم نائینی در حل قضیه جبر اصلا استفاده ای از اراده صفت ذات و صفت فعل نمی کنه. مرحوم نائینی با دو تا مطلب میخواد حل کنه، یکی تغایر طلب و
اراده
که اگر در تکلیف کفار یا اسات طلب حقیقی هست، طلب حقیقی هست ولی اراده حقیقی نیست که بعد با اون آیه نقض نشه، و دومم این که میخواد بین اجزا علت تامه یا همون اراده تا فعل یه عنصر دیگری به نام تصد نفس یا سلطنت اون فاعل مختار اضافه بکنه و بگه اون عناصر علت تامه فقط مرجحند، موجب نیستند، یعنی ترجیح میدن فعل را یا ترک را به حد ایجاب و ضرورت نمیرسن. این کاریه که مرحوم نائینی میکنه، کاری اصلا با صفت ذات و فعل نداره، ولی به اونایی که صفت ذات و فعل کار دارن و استفاده میکنندم خواهیم رسید، حرفا دارم خواهیم بود.
مثلا این تقریر شما از این معلم یجب لم یوجد تو این مراجعه فوایدتون نبود که در سلسله معالل طبیعی فقط میاد فاعل بالاختیار نیست و اینا؟
این در ادامهشه، البته مشخصه کجا این تفکیک رو مرحوم نائینی انکار میکنه؟ جایی که تصد نفس
باشه فاعل بالاختیار،
طبیعتاً جایی که فاعل فاعل طبیعی است که یه عنصری به نام تصد نفس وجود بگید
نداره ضرورت رو قبول داره.
بله، ولی بعدها تو مدرسه نائینی امثال آقای خویی و آقای تبریزی به این تصریح کردن.
تو محاضرات دیدم توی حواله نیدن
تصریح نیست تو کلام نائینی، ولی لازمه کلامش هست چون این فاصله رو میذاره تصد نفس، و تصد نفس تو فاعل مختاره، در فاعل طبیعی دیگه تصدی وجود نداره. چی؟
اینجا بحث عبارت آقای خویی همین هستش که اصلا یه فرقی باید بذاریم بین همون فاعلای طبیعی.
نه میدونم، بگی ایشون گفت در نائینی نبود. چرا شما اینو گفتی دیروز؟ عرض کردم لازمه کلام نائینی است که بعد شاگردان نائینی تصریح میکنن.
مثلا حیوان هم که نفس داره از نظر فلسفی، چجوری اونم اختیار داره؟
نه نه، بحث اون اختلافه. البته ماها چون حشر حیوانات در معاد رو قائلیم، اختیار حیوانات رو هم قائلیم، و اگه مثل مرحوم نائینی فکر میکردیم یه تصد نفس اونجا هم میپذیرفتیم،
یعنی لازمه فرمایششون میشه دیگه.
بله، ولی خب حالا اون بحث باید تو خود حشر حیوانات بشه که حیوانات اختیار دارن ندارن. حالا اگه بگه دارن اونجا هم میاد دوباره فرق میکنه.
اختیار دارن، آخه مکلف نیستن که بخوان حشم داشته باشن.
شیخ خودم مگه فقط بعد مکلف باشه تا حشم داشته باشه؟
آره دیگه، چون حشم برای این است که به حساب اعمالت
برسید. حالا اینم بذار آقا ببینید این حرف
به حساب اعمالت قرن نستن.
این حرف ها جواب داره، بذار حالا به جای خودش یه آدرس فقط بهت میدم.
انسانهایی که در باطن وحش
و وحوش و وحشت رو من نمیگم. ما من دابته ما اون تاره چی بود؟
الله
علی رضوان اون ممان امثال کن
رایت چیه؟
امثال کن ما فردنا فی کتابه من بخون ثم الیه
یکی
نه آقا جان میگه یو شرون محشور میشه ادامه
ثم الیه
میشرون یو شرون این آیه اصلی نه ازل وحوش و حشرت ازل وحوش و حشرت این که منظور حشر حیوانات باشه معلوم نیست چون میده کنایه از شدت وحشت باشه اون مشخص ولی این آیه نه استدلال اصلی نه متعالی ما که نمیخواهیم اینجا هشت حیوانات بحث کنیم چون گفت میاد این آقایم بحثی که بول داره خواستید کتاب انسانشناسی آقای مسوا که اونجا رسم بهش آدرس دادم بحث معاد بحث هشت حیوانات ایشون هم قال به هشت حیوانات هست ما هم بیشتر از اونی که ایشون گفته نمیگیم خواستید مراجعه کنید همونجا ببینید بحثو ایشون هم اونجا میگه دلیل اول اسلامه میگه دلیل اصلی همین
آیه
این آیه همین الارم بمیوشون نه ازل وحوش و حشرت بعد اونا جواب دادن که الهی رب بهم یه حشرون این هم به حیوانات بر نمیگرده به انسان ها بر میگرده و این خلاف سیاقه چون سیاقی که از بالا شروع کرد را موضوع سخنش چی بود؟ حیوان و پرندگان و حیوانات بود بعد میگه بعضی اشکال کردن که این اطلاق نداره گفته ما هم ادعای اطلاق نمی کنیم که همه حیوانات محشور میشن اما اصل حشر حیوان فی الجمله را قبول داریم بعد این تو صوتش هست دیگه تو کتابش نیست تو صوتش میگه بر این اساس با اون روایتی که راجع به سگ اصحاب الکهف و نمیدونم فلان حیوان اینا هم هست یا اون بز شاخ میزنه نمیدونم قصاص شدن میگه این روایت رو هم ما مشکلی باهاشون نداریم و میتونیم ظهور اینها رو بپذیریم دیگه خواستید اون رو ببینید ما الان بحثمون طلب و اراده است نه حشر حیوان خب و اما ادامه بحث شبهه جمع تا اینجا بیان آخوند رو گفتی حرف مرحوم ناینی رو هم گفتی امروز میخواییم حرف آغازی ها رو بگیم آخر سر میگم آخر سر جمع بنده بگیم حرف آغازی ها رو بگیم توی این مدارس خمسه نزدیکترین مدرسه به آخوند مدرسه آغازی هست یعنی آغازی ها سعی کرده تا اونجایی که امکان داره حرفای آخوند در کفایه رو توی این بحث میگم همه جا توی این قضیه شبه جب تصحیح کنه و بعد یه جاهایی هم که نمیشده اومده یه چیزهای اضافه کرده که حالا میگم و بعد گفته استاد ما اینجا اجمالی گفته همینایی که من گفتم استاد ما همین رو قبول داره منتها به خاطر اینکه بعضی از طلاب ذهنشون کشش نداشته لذا این رو اومده اجمالی بیان کرده که مرحوم امام بعدا میگه این یه بحثه که یا اصلا نباید بگی یا اگه گفتی باید کاملش بگی بیان اجمالیش درد سرساز ولی به هر حال مرحوم آغازیان مراجعه کنید امروز ناینی رو چند نفر دیدن؟ خب خوبه اکثرا دیدن حالا اشکال داره باز حالا ناینی رو بهتر بود ولی برای امروز نهایت الافکار رو حتما برید ببینید جلد اول صفحه 170 و 171 دو صفحه هم بیشتر نیست دو صفحه هم بیشتر نیست میگه اونی که استاد ما در کفایه گفته غلط نبوده جبرم نبوده بیان اجمالی بوده و این تفسیر رو متعرض نشده به خاطر اینکه از بعضی از طلاب ترسیده ولی برای اینکه یعنی ترسیده که اینا گمراه شد ولی برای اینکه شبهه حل بشه ما متعرض تفصیل هم میشیم بعد چی میگه مرحوم آخوند؟ مرحوم آغازی ها یعنی الان میخوام بگیم مدرسه آغازی ها چیلی برخورد میکنه؟ من آغازی ها مثل ناینی نمیتونه عمل میکنه ناینی قائل شده به تغایر طلب و
اراده
آغازی ها قائل به اتحاد طلب و اراده است از اون ور عنصری به نام تصد نفس فاصله بشود بین اراده با فعل رو هم آغازی ها نمیتونه بپذیره چون آغازیان معتقده هم خودش معتقده هم میگه نظر آخوند اینه که اراده جزء اخیر علت تام است اراده رو به شوق نفس نمیگیره شوق مؤکد تنها نمیگیره که بعد یه عنصری به نام تصدی نفس یا سلطه بتونه بعدش تفسیر کنه میگه شوق مؤکد مستتبع حرکت العضلات در اراده تکوینی شوق مؤکد مستتبع به تکلیف مخاطب به انجام یا ترک در اراده تشریعی اینه که بهش میگیم اراده بنابراین اصلا دیگه چیزی بین او و فعل برای آغازی ها معنا بگید نداره لذا روشنه که نمیتونه از مسیر ناینی مسئله را بگید حل بکنه. پس چجوری حل میکنه؟ میگه قضیه جبر و اختیار یه وجدان با یه پاسخ به شبهات، یعنی هر کسی بل وجدان اصل اختیار را میفهمد. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. هر کسی بل وجدان اختیار رو میفهمه. خودش باز مثال میزنه، میگه شما نگاه کنید وقتی سنتون میره بالا دستتون رعشه میگیره، تکون میخوره. قبل از اینکه سنتون بره بالا هم دستتون تکون میخورده وقتایی. خب این دوتا رو که با هم مقایسه کنید شما بل وجدان اختیار رو درک میکنید. الان که دستت رعشه داره تکون میخوره دست تو نیست، ولی قبل از اینکه سنت بره بالا بازم دست تکون میدادی، اما اون موقع میگفتی خودمم. این رو هر کسی درک میکنه. لذا اختیار میگه امر وجدانی است. اون چیزی که باعث میشه قضیه جبر بگید پدید بیاد شبهاته. اگر ما اون شبهات جبر را پاسخ بدیم مطلب تمامه. اینه. و لذا میاد سراغ پاسخ به شبهات جبر. من شماره که زدم مجموعاً سه تا شبهه اینجا، یه شبهه هم جای دیگه، مجموعاً چهار تا شبهه رو برای جبر مطرح میکنه و جواب میده. میگه یکی از چیزهایی که باعث میشه عده‌ای قائل به جبر بشن بحث علم پیشین خداونده. از یک طرف میبینند که خداوند علمش علل اطلاقه، ان الله به کل شیء بگید علیم، این رو میبینن. از طرف دیگه اگر بیان خدمت شما عرض شود قاب میبینن، اگر بخوان غالب اختیار بشن اون علم پیشین از بین میره. وقتی بین این دوتا گیر میکنن میان یکی از این دوتا رو ترجیح میدن، کما این که معتزله علم پیشین رو کنار گذاشتن به علل اطلاق، اشاعره علم پیشین رو حفظ کردن، اختیار را بگید کنار گذاشتن. یک قضیه جبر از اینجا درست میشه. حق ز ازل میدانست گر حق نخورم علم خدا، اگر می نخورم حق نخورم میشه، گر بخورم علم خدا جهل بود. آره این همینه. به خاطر علم پیشین قانزاد خیام هم میگن جبری بوده، میگن حالا
ما به خاطر همین دیگه
نه. این یه شبه است، منتها این رو میشه جواب داد. چی جواب بدیم؟ بگیم علم تعلق علم، حالا توضیحش از من ها ولی مطلبش رو تو نهایت افکار میبینیم، میگه تعلق علم به یه چیزی منافاتی با اختیاری بودن او نداره. علم پیشین پیشبینیه، یعنی از پیش دیدنه. خوب گوش بده، علم ذاتی و فعلی هم همینه. علم فعلی یعنی علمی که الان میبینی، الان شما داری منو میبینی، میشه علم فعلی. علم ذاتی یعنی از پیش ببینی، بهش میگم پیشبینی. حالا شما اگه پیشبینی میکنی فلان کس را میزنن، مثلا فرض کن شما پیشبینی میکردی طلا گران میشود، طلا اون ارزونی خریدی، بعد پیشبینی میکردی این هفته ارزان میشود، چهارشنبه سه شنبه رفتی فروختی، آیا شما مجبور کرده بودی بازار را به گران شدن یا بگید ارزان شدن؟ این که نیست. علم پیشین سنخش پیشبینی است. البته تعبیر علم ذاتی رو آغازی ها نداره ها، بطور مطلب علم ذاتی و علم فعلی رو میگه. علم ذاتی سنخش پیشبینی است، یعنی از پیش دیدن. حالا اگه این وقت شما از پیش میبینی که این بازار به اختیار خودش اینطور میشود که دلال ها قیمت رو بالا میبرن به اختیار خودشون، تو دلال ها رو نفرستی ها، پیشبینی میکنی، به یه جا که میرسه که دیگه نمیتونن بگید بالاتر ببرن، اونجا میریزن تو بازار به فروختن، قیمت بیاد پایین. خب شما علمت از پیش تعلق میگیره به رفتار این دلال ها، به وصف اختیاریت اونها. اصلا اگه قرار بشه اون دلال ها مجبور بشن که فلان کار را بکنن یا نکنن، این میشه خلف علم ذاتی شما، علم پیشین شما، او حساب کتاب شما به هم میزنه. پس تعلق علم پیشین به یک چیز موجب جبر به اون چیز بگید نمی شود. حالا این که درست در میاد یا غلط در میاد برمیگرده به نوع علم. اگر علم شما جامع باشد، کامل باشد، اسباب را بشناسید، پیش بینیتون هم درست در میاد. اگر نشناسید یا ناقص بشناسید، احتمال خطا هم داره. این درست و خطا بودن به خود علم برمیگرده.
همون حرف.
پس صبر کن. پس صرف علم پیشین خداوند به نظام اکمل موجب جبر یا سلب قدرت و اختیار نمیشه، کما اینکه در خود ما هم این پیشبینی وجود داره. این علم پیشین میشه پیشبینی. یه مطلب باز یادتون نره، ببینید داره میگه اختیار مقابل از کجا به دست میاد؟
وجدان.
مقایسه کنید حرکت ید مرتعش را با ید مختار، ید که خود حرکت میدید. بعد این شبه ها رو میخواد فقط بزنه، قرار نیست دلیل بر اثبات
اختیار.
یعنی همین که نشون بده علم پیشین ملازمه با
جبر
نیست براش کافیه. نمیخواد ثابت کنه علم پیشین ملازمه با اختیاره، چون اختیار رو داره از کجا میگیره؟
وجدان
میگیره. این یادتون باشه تو شبه های بعدیش هم همینه. پس این علم پیشین که بگیم موجب جبره این نیست، این یه شبه هست. یه کمایی که ما خودمون هم اینو داریم، علم پیشین به رفتار یه نفر داریم و میدونیم مثلا این طلبه این آیه رو بذاری جلوش نمیتونه در بیاره، این روایت رو بذاری جلوش میتونه در بیاره. این علم من با وصف اختیاریتشه، معنای سلب قدرت و اختیار از او بر طرف دیگه نیست. من پیشبینی میکنم که او ترجیح میده جانب در آوردن یا در نوردن. همین که این شد، همین که این احتمالش بیاد وسط، ملازمه بین علم پیشین با جبر از بین میره، اون امر وجدانی هست. دومین شبهی که میگه مطرح میتونه بشه، شماره نزده، من برای راحتی شما هم شما میگم ولی مطالبش تو کتاب هست، خودتون میتونه بگید. دومین شبهی که میگه ممکنه باعث جبر بشه قضیه تینته، روایات تینت و ادله تینت، اینها هم میتونن باعث جبر بشه. بعد میگه این روایات تینت رو اگه ما بخوایم پاسخ بدیم باید جدا جدا بیایم پاسخ بدیم. اولا حتی اگر قبول کنیم، خوب دقت کنید، حتی اگر قبول کنیم که ظهور این روایات، ظهور اولیه این روایات در جبره، خب روایات دیگری هم هستند که معارض او هستند. مثلا شما میگید از سعید و سعیدون فی بطن امه، اگر ظهور اولیه این روایت این باشد که در همان شکم مادر او سعید میشود بل اجبار، یا الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه، اگر ظهور اولیه روایت این باشد که مثل طلا که از اول طلاست تا آخر طلاست، این هم از اول سعید میشود تا آخر سعید است، حتی اگر این باشه، این با روایات دیگر تعارض میکنه. مثلا با چی؟ این روایت ما من مولود صحیحه فضیل بن عثمان، ما من مولود یولد و علی الفطره. حتی این روایات آغازی های عجیب غریبه، روایات و آیات از حفظ میگه، مثلا خیلی وقتی بینید آیه و روایت و کلماتش رو پس و پیش میگه، حتی آیه قرآن رو ولی کن. این توی کتاب های فواید و اینا که نوشتن، اینا اومدن مراعات کردن، هر جا بوده یا تو پاول آیاتو چیز مرزا هاشم خودش عوض کرد، ولی روایات مثلا پاولان شما این روایت اصلش اینه، ولی مضمون همین مضمونه. روایت اصلیه ما من مولود یولد و علی الفطره، این فطرتو میگه، بعد میگه فعبوا اللذان یحودانه و ینصرانه و یمجسانه. خب پس این نیست که در شکم مادر این کافر باشه، اگر ظهور اون روایت این باشد که در شکم مادر این کافر باشه، با این روایت که میگه ابوا الذان یمجسانه و ینصرانه تعارض پیدا میکنه. نگه این هم جبره، بحث سر ظهور روایته. میگه اگه ظهور اولیه روایت جبر باشه، جبرینه در شکم مادر کافر است، با این روایت که میگه بعدن پدر و مادر او را بگید مجوسی میکنن، مسیحی میکنن، اینها تعارض پیدا میکنه. این یک. روایت دیگه صحیحه زراره، صحیحه زراره میگه ما من عبد الا و فی قلبه نکتتون بیزا. پس ما من عبد نکره در سیاق نفی مفید عمومه، تازه من زائدم که سرش آورده تأکیدشو بیشتر کرده، ظهور رو تقویت کرده. هیچ عبدی نیست مگر اینکه در قلبش نکته بیضایی هست. پس اینکه شما از اون روایت استفاده کنید که بعضی از انسانها خبیثی هستند که اصلا هیچ راه هدایتی درشون نیست، از اون روایت سعید و مقدمه یا اون روایت امیرالمومنین که حتی بعضی ها هستن که اگر به اونها چون شاید طلا هم بدن با من عداوت دارن، اگر عداوت به این معنا باشه که هیچ راهی توش نیست، خب با این روایت تعارض میکنه، اینم ظهور داره دیگه. میگه ما من عبد الا و فی قلبه نکته بیضا فاذا اذنب ذنبا خرج فی النکته نکته سودا، یه نکته سیاه ایجاد میشه کانن بر الی آخر، که بعد اگر این زیاد بشه زیاد بشه به جایی میرسه که دیگه نکته سفیدی براش باقی نمیمونه و این دیگه به اصطلاح استعمال سر میشه. که این روایت رو ملا صدرا هم برای قول سوم در تینت گفتم اون روز که ملا صدرا قالن همین روایت رو برای اونجا هم آورده ملا صدرا که این ادامهش که میگه اگه اونقدر سیاه بشه دیگه هیچ نوری باقی نمیمونه و این دیگه هر کار بخواد بکنه جز معصیت نخواهد کرد، این رو خدمت شما شد برای همون که تینت عوض میشه هم آورده. ما من آره دیگه ظهورش این نیست شیخونا، ظهور حجت نی شیخونا، ظهور عبد چیه؟
کتاب عبید و امام،
کتاب عبید و امام قینه مقابله داره مرد مومن.
نه با اینجا فرق دارم میگم منظورشون اینه،
میدونم منظور این از روایت سوم میگه کل نفس، هر نفسی که شما در نظر بگیری لهو مکنتان نمیشم چیزی، دو تا مکان داره، من فارسیش نوشتم عربیش نوشتم کل نفس دو مکان داره. الان به آوازی ها ایراد گرفتم، خودش خودا گذاشت تو پاچه، حالا آوازی ها داره عربی می نویسه اینجوری می نویسه
مکانان دیگه
نوشتم کل نفس دو مکان. حالا اگر روایت دیگر داریم هر نفسی دو مکان دارد، یکی در بهشت ازا سلک سبول الخیر و دیگری در نار ازا سلک سبول الشر. آره. خب بعد این روایت میگه هر نفسی دو به اسلام مکان دارد، یعنی برای هر نفسی از ابتدا هم مکانی در بهشت دیده شده. شیخونا این نفس چه کارش میخوای بکنی ها؟
حالا
او عبده که امقلت داده میشه، او امقلت به درد نمیخواد، ظهور عبد همه هست
یکیسی
خدای خدا رو شیخ خدا، این ظهور نیست، این عبودیته، این یعنی اونی که داره عملا عبده، ظهور عبد کل ماسو الله میشه عباده،
عبده اینجا ظهور در فعلیت عبده دیگه، یعنی که شخص عبده
همه بالفعل عبد خدا هستن، چه عبودیت کنن چه
امشفی هستن، این آیات رحمانه عبده
باری کنن. حالا نه این آیه بوده خود گفتی آیه آیه با حقه داماد گفت یه روز آغازی ها داشت بحث میکرد، بعد یه کسی یه آیه خوند گفت احسنت، بعد دوباره یه چیز داشت ادامه میداد یه آیه دیگه خوند گفت احسنت، بعد که تمام شد گفت این ملا شده ها، این حرفای خوب میزن آیه قرآن ها کنید، این فکر من خودش داره یه جمله عربی میگه، حالا الان هم احسن داشتین حرف شما. آره این همینه، همه به لسان تکوین عبدند، حالا چه در مقام تشریع مسیر عبودیت را بروند چه نروند، اما این روایت دیگه عبدم نیست نفسه. میگه هر نفسی دو مکان داره، یکی در بهش ازا سلک سبول الخیر، دیگری در نار ازا سلک سبول الشر. خدمت شما هر صورت، خب اگر قرار باشه معنای روایت تینن اینی باشه که شما میگید، با این روایات تعارض میکنه. و بعد روایات دیگه که مثلا هر انسانی که، حالا این روایات منظورش که بعد صدرا اینا برای قول خودشون تو تینت میارن که میگه هر انسانی به اصطلاح یک عالم الوی دارد، به تعبیر فلسفیش یک عالم سفلا دارد، همینجا که داره کاری رو انجام میده صورت ملکوتیش در اون ورم ایجاد میشه، بعد به مرور که ادامه میده اگر مدت طولانی کار خیر انجام بده تینت او به سمت خیر گرایش پیدا میکنه، اگر مدت طولانی راه شر رو بره تینت او میل به شر پیدا میکنه که اینو برای تفسیر سوم از تینت هم میاره. خب بعد که اینا رو میاره میگه پس این که روایات شما بگید از سعید و سعیدون فی بدنوم و از شعید و شعید بدنومه، اگر بخوای ظهور اولیه اینها رو بگیری با اون روایات تعارض میکنه و بعد اگر جمع عرفی هم قبول نکنی، که ما جمع عرفی هم باید بدیم، اگر شاهد جمع هم قبول نکنی خذ به مشته هر بینه اصحابه. خب مشهور بین شیعه کدوم بوده؟
اختیار،
اختیار بوده دیگه. پس بعد اینها رو تعویل ببری یا تر اینا شهرت عملی میگیرن. شهرت روایی مسلک شیخه، شیخ شهرت در باب تعارض رو اگه روایی بگیرید نه، ولی خب آقا زینا عملی میگیرن شهرت خزمشتره رو، شیخ و آخون میگن شهرت رواییه. آقای بروجردینا، عاشق عبدالکریمینا و خود آقا زینا، این سه مدرسه میگن شهرت عملیه است نه رواییه. مثلا اینجا رو مبناش داره درست میگه دیگه، یعنی کدوم رو عمل میکنن؟ روایات اختیار رو. این از این
بعد شهرت
نه شهرت عملی. آقا این داره استدلال میکنه به شهرت عملیه. سید سوال شیخ، آقا گوش بگیر، ایشون میگه چرا گفتی شهرت عملیه در توضیح آغازی؟ گفتم چون اینا قائل به شهرت عملیه هست، بس اون مبنای خودشون کلامشون داریم توضیح میدیم. من حرف این بود
نگفتم شهرت روایی بگیریم چی؟
خب من نمیدونم شهرت روایی دارن یا ندارن، باید بررسی بشه.
شهرت روایی هستشون، تعداد روایات که وجود داره زیاده. بحث تینت
حالا به هر حال ببینید آغازی ها وقتی معیار رو در باب تعارض شهرت عملی میدونه، اینجا شده عملی عمل کنه دیگه. بعد تازه کار به اونجا نمیکشه اصلا، چون ما اینجا شاهد جمع داریم. میگه بله. بعد اون میپرسه خب پس اگه صادر شده معناش پس چیه؟ بعد حضرت پاسخ میده که یعنی ان الله يعلم انه سيكون سعيدا وهو في بطن امه. یعنی تفسیرش میکنه به علم پیشین. خود این روایت شاهد جمع میشه. اینم از این. بعد تازه اگر شاهد جمع ما رو قبول نکنید و بعض شهرت بین اصحاب رو هم قبول نکنید، باید اون روایت رو طرح کنید، چون اختیار یک امر وجدانی است و لوازم اختیار مثل تبشیر، تنذیر، بهش، جهنم، اینا همه امور وجدانی هست. اگر روایتی بیاد با عقل قطعی بگید تعارض کنه، آخرش میشه تعارض نقل زنی، چون خبر واحد هست دیگه، با عقل قطعی. یعنی حتی اگر نص بود، ظهور نبود، نص بود، اون شاهد جمع رو هم نپذیرفتید، آخرش میشه تعارض نقل زنی با عقل قطعی. در تعارض با عقل قطعی ما باید روایت رو طرح کنیم، آن تعویل ببریم و الم یمکن تعویله طرحه. بعد یه لحظه این نمونه دیگه، نمونه جلسه بعد بریم آقای بروجردی. بعد نتیجه میگیره که شبهاتی که در جمع، دو تا شبه دیگه هم هست که دیگه چون اینجا نگفته
مهم.
یکی بحث نمیگم مهم نیست ولی جای دیگه، یکی قضا و قدره که قضا و قدر هم میگه یکی از دلایلی است که باعث جبر شده، غیر از قضیه تینت و قضیه علم پیشین خداوند. یکی قضیه قضا و قدره، یکی دیگه هم میگه الان یادم رفت.
جواب قضا و قدر این علمه؟
جواب قضا و قدر میاد تقسیم میکنه قضا و قدر رو به حتمی و غیر حتمی. تقدم قدر بر قضا، حتی اونو اینجا نیست، تو نهایت الافکاره، تو این قسمت نیست، اما میگه چند تا اشکال داره، اونم جدا میگه. بعد تقدم قدر بر قضا و لذا همون افر رو من قضا الله اله
قدر
الله امیر المومنی رو جواب قرار میده که ما در مرحله قدر اختیار داریم. این هم راجبه. بعد نتیجه گیری میکنه که پس بنابراین عباد در افعال خودشون مجبور نیستن، نه مجبور به اطاعتن، نه مجبور معصیتن. اراده تکوینی خداوند به اراده عبد تعلق گرفته، ولی به وصف اختیاریت عبد. در نتیجه اگر خلاف وصف اختیاریت اتفاق بیفته، خلف اراده الهی میشود. اون اراده ای که تعلق میگیره به نماز و روز و اینا اراده تشریعی است. وقتی که اراده تشریعی شد، اراده تشریعی هم که الزام بگید نمی آورد، لذا اینم پدید نمیاد. آره دیگه میگم مثلا در کل میخواد از آخوند دفاع کنه. بعد میگه فقط اشکالی که باقی میمونه اینه که ممکنه شما بپرسید که اگر خداوند به علم پیشین میدانست که او این کار را انجام
نمیدهد
پس برای چی پیامبر برای او فرستاد؟ برای چی او را طلب کرد؟ برای چی امر کرد؟ میگه اینم خود قرآن جواب داده، لئلا یکون لهم علی الله حجه. اینم چیزا آیه رو به تعبیر خودش داره میگه، همین نقل مضمونشه. لئلا میگه خود قرآن جواب داده، لئلا یکون، حالا عبارت خودش میخونه، لعلا یکون لهم علی الله حجه. بابا اون آیه شده میگم مضمونشو گفته. بله جواب داده و همینطور اون لکه یهلک من هلکن بینه و یحیا من حین بینم جواب این میشه. بعد میگه با این بیانی که کردیم تهمت هایی که به استادمون زدن رو هم جواب دادیم. فقط مسئله ای که هست، استاد ما یه سری جا رو مجمل گذاشته و ما اومدیم اون مجملات رو تبیین کردیم. میخوام اینو بهتون بگم، یعنی آغازی‌ها خودش رو همون حرف استادش میدونه.
اون شبهه اختیار اراده مبادیش ارادی هستن، دوباره اونو که شبهه تسلط
تو همین تینت حلش کرد دیگه.
تو تینت مثلا
دیگه میکنن. آخون چجوری کشید؟ آخون اومد گفت اراده، اول گفت که اون تشریعه، گفت اراده تکمینیه، گفت مقدمات اراده، گفت مقدمات اراده چی؟ گفت آخر مقدمات اراده تینت. میشه تینت. تینت ذاتیه. از اینجا اشکال بود. خب این تینت رو جواب داد آغازی، اومد تینت رو چند جور جواب داد. یکی به علم پیشین جواب داد، یکی گفت ظهور این روایات منظور نیست و الا با اونا تعارض پیدا میکنه، شاهد جمع داره، آخرش هم اگه هیچ کدوم هم قبول نکنید با عقل قطعی، چون اگه اونا هم با عقل قطعی چون تعارض داره باید تحویل بره و تر میشه. شنبه انشالله آقای بروجردی رو میگیم. این دو صفحه آغازی ها رو بخونید. آغازی ها اینجا نزدیکترین دیدگاه به دیدگاه آخونده. شنبه های بروجه
دید اراده ذاتی
فعلی نداره، ولی مضمونشو داشت. همونجا که علم پیشین و علم مستقیم رو گفت، اونجا به ذاتی فعلی اشاره کرد.
اونجا اراده آخونده تقریر یا متن
خودش
کی؟
تقریر
تقریر میرزا هاشم. نه میرزا هاشم بدایه این تقریر بروجردیه.
تقریر بروجردیه،
بروجردیه مرجع نه ها، نجفی بروجردیه.
شبه چهار این چیز بجدانی که غیر از
یادم هست، یکی قضا و قدر، یک شبه دیگه هم میگه.
تو همین دو صفحه میگه اون شبه دیگه کجا جاش؟
تو هم قصد طلب و اراده میگه چند تا شبه هست، باید اینها رو جواب بدید. بعد یه سری ها رو قمتر جواب میده، زیل عوامر امتحانی و اینا جواب میده. مثلا همین چیزا که الان گفتم بهتون، یادم تو عوامر امتحانی جواب میده، همین قضا و قدر. یه شبه دیگه هم داره تو همین قبلیاش میگه، یعنی تو همین بحث ماده هم زیل بحث طلب و اراده است.
از آیش